این بحث به کجا بود و به کجا رسید؟ بحث اومدیم بحث تمهیدی از اول که دو هفته هم از آقای شهری بیافتیم جلو که فاصله تنهایی دو سه ماه جلو باشیم. هر صورت که اولین مطلب این بود که دعو و سیره علما در این بوده که در ابتدای کتاباشون مقدمه میذاشن، توی این مقدمه مباحث رو مطرح میکردن که ماهیتاً مال علم و اصول نبودن ولی با مباحث علم و اصول مرتبط بودن. مثلا فرض کنید مرحوم آخوند در هم فقه هم تو اصول قائل به وضع تعیینی استعمالیه، یعنی مثلا حقیقت شرعیه رو وقتی میخواد قائل بشه به وضع تعیینی استعمالی قائل میشه، یعنی همون اولین استعمال میگه علامت وضعه. تو بحث نماز هم اینا میگن همون اولین بار که تو روایت دارد که خدیجه سوال کرد از پیامبر که چه کار میکنی، گفت حاضری صلاتی قد امر ربی به اقامت ها، اینا میخوام بگم با همون استعمال وضع واقع شد. خب پس وضع تعیینی استعمالی چیزه، اینا تو اصول باش کار دارن. اما اینا میدونن که وقتی که تو اصول وضع تعیینی استعمالی رو بگن اولین اشکالی که به اینها مطرح میشود این است که اون استعمال اولیه‌ای که انجام میشه مثلا برای صلات توش علاقات 25 گانه واضح وجود نداره، پس اولین استعمال میشه غلط و لذا وضع تعیینی استعمالی هم حرف اشتباهی میشه. چون اینا میدونن اونجا هست نیازمند میشن که بیان توی مقدمه علم و اصول بحث بکنن که صحت استعمال به علاقات واضح یا به استحسان طبعه. این که صحت استعمال به علاقات واضح یا به استحسان طبعه این بحث اصولی نیست، این خودش استنباطی نیست که، اما چون ببینن اون بحث استنباطی که دارن کارش به اینجا کشیده میشه این بحث رو ولو ماهیتاً یه بحث ادبی است میان توی مقدمه اصول بحث میکنن و همین کفایه هم بحث میکنن تا بعد به جاش ازش نتیجه بگیرن. مقدمه علم و اصول مالی همچین مباحث است و عرض کردید که وقتی این رو قبول کردید متوجه میشید که با تغییر کتب درسی قبلی مثلا تغییر کتب ادبیات، فلسفه، کلام طبیعتا این مقدمه ها هم باید تغییر کنه چون میزان اطلاعاتی که اون افراد از اون مباحث دارن متفاوت. این یک. و دوم این مطلب به دست میاد که خود انتخاب مقدمه تابع نظر فقیه. مثلا اگر کسی وضع تعیینی استعمال رو قبول داشته باشه این قضیه صحت استعمال تابع علاقات یا استحسان طبع براش مهم میشه، ولی کسی که وضع تعیینی استعمال رو قبول نداره براش اینقدر اهمیت نداره. یا بحث تمایز علوم به موضوعات یا به اغراضه برای کسی که اون ثمره مثل جواز تقلید در مسئله فقهی دون مسئله اصولیه رو قائله مهمه که فقه و اصول از هم تفکیک بشن، ولی کسی که اون ثمره رو قائل بگید نیست طبیعتا با این بحث تمایز هم کار چندانی نخواهد. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم آخوند وقتی میخواست شروع کنه بحث مقدمه را اولین بحث رو که رب شروع کنه بحث موضوع علم بود. اینجا دو تا بحث، اول این که آیا اصلا هر علمی باید موضوع داشته باشه یا نه، ثانیا حالا برفرض که باید داشته باشه چجوری باید این موضوع را پیدا بکنه. در مورد سوال اول که آیا هر علمی باید موضوع داشته باشه یا نه، در کتب مجموعاً دو تا استدلال برای لزوم وجود موضوع هست که اینا واسه تو فلسفه است. آدرس هم بهتون بدم، توی برهان از الهیات شفا مقاله دو فصل دو، توی اسفارم جلد اول حالا به اون چاپی که ما داریم میشه صفحه 30 بعد حاشیه هم پایینش داره، اینا متعرض شد هم لزوم وجود موضوع رو هم بحث راه تشخیص موضوع. در لزوم وجود موضوع مجموعه دو تا استدلال، یکی استفاده از عکس واحده الواحده، یعنی گفتن غرض واحد لا یستر الا عن علم الواحد و علم الواحد لا یستر الا عن موضوع الواحد، با عکس واحده الواحد حرکت کردن. و دلیل دوم دلیل عقلایی است، گفتن که به اصطلاح ما باید علوم رو عقلایان از هم متمایز کنیم، جدا بکنیم، برای تمایز علوم از هم بهترین راه موضوعه. پس باید هر علمی یه موضوعی داشته باشه تا با اون موضوع معلوم بشه که چی مال کدوم علمه. این دو تا راه. بعد از مرحوم امام خمینی نقل کردیم که امام گفت هر دو استدلال غلطه و اصلا ما لزومی برای وجود موضوع نداریم، لازم نیست علم موضوع داشته باشه، میتونه داشته باشه میتونه داشته باشه. راجع به استدلال اول که استفاده از عکس قاعده الواحد بود، مرحوم امام گفت قاعده الواحد مبتنی بر قاعده سنخیته، قاعده سنخیته بین علت و معلول مال امور حقیقیه، بنابراین در جایی باید سراغ قاعده الواحد و عکس قاعده الواحد رفت که ما با امور حقیقی سر و کار داریم. اما تو اصول فقه که ما با امور اعتباری کار داریم، درسته اعتباریات ما مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی هست، ولی خب خودشون اعتباری هست، واقعی اصلا یه جای نه الواحده نه عکس قاعده الواحده. و نسبت به دلیل دوم هم که بحث تمایز علوم بود، گفت اگر تنها را برای تمایز علوم موضوعات بود، بله موضوع رو میبایست میداشتیم تا بعد تمایز بدیم. اما به چه دلیل تنها راه موضوع باشه؟ خب با اغراض تمایز بدیم، یا با مسئله تمایز بدیم، با اون طبیعت مسائل تمایز بدیم، یا با روش تمایز بدیم. ما برای تمایز محدود نیستیم به موضوع تا بعد حتما دست به کار موضوع بشیم. مثلا مرحوم امام به این طریق اومد وجود موضوع را انکار که گفت لزومی نداره، نه که موضوع ندارن، میتونم داشته باشم، ولی لزومی ندارد وجود موضوع. با هم عرضمون این بود که دیروز تا اینجا آمده بود، این هم عرض کنم حرف آخر بود. نسبت به دلیل اول که هر علمی باید غرضی دارد و اون غرض هم علتی دارد و طبق قاعده الواحد غرض واحد علم واحد و موضوع واحد، این غرض هم که میگی منظور اغراضی نیستن که اغراض محسنین باشن که از این شخص به اون شخص دیگه تفاوت پیدا کنن. الان شما الان همین نشستید درس تمهیدی درس خارج، حالا واسه چی نشستید؟ خب هر کدوم برای این تمهیدی یه هدفی داریم، این برای هر شخصی مختلف میتونه بشه. وقتی میگن غرض واحد علم واحد موضوع واحد، منظورشون اغراض مدونه، یا به تعبیر شهید سعد تو جزوهای شهیدی هم همین اومده، شاید سر کلاس هم این تعبیر میکنه، اغراض ذاتیه. خود آخوند تعبیرش غرض مدونه، آشق جهاد هم تعبیر غرض مدون داره، ولی شهیدی تو جزوهاش تعبیر شهید صدر، اینا میگن اغراض ذاتیه. بعد اونی که برای هر فردی و فردی که فرق میکنه، شهید صدر اسمونه گذاشته اغراض تدوینیه. آره تو جزوهای شهیدی هم همین تعبیر شهید صدر، اینا تذکر میدم بعدا اگه واسه درس گفت اغراض ذاتی، اغراض تدوینیه، گیر نمید چی میگه. همونی که ما میگفتیم غرض مدون که تو کل علم ثابته، شهید صدرش تعبیر میکنه و اغراض ذاتیه، اونی که از هر فرد به فرد دیگه فرق میکنه، شهید صدر تعبیر میکنه اغراض تدوینیه. علا ایان اینا میگفتن هر علمی یه غرض ذاتی داره، یه غرض واقعی ثابت داره، علم واحد بزرگ. ما حرفمون اینه الواحد نه تنها تو اعتباری ها جاری نمیشه، بلکه حتی تو همه حقیقی ها هم جاری نمیشه. ببین الواحد آیوره واحد نیست که شما ظهور کلمه واحد رو بگیرید بر اساس این ظهور بگید اطلاق دارد، هر واحدی را میگیره مثلا واحد حقیقی واحد اعتباری، اینا مسائل عقلیه مبتنی بر دلیل هست، ولی اون دلیل چقدر کشش داره. الواحد از قدیم تا جدید، از الهیات شفا بخونید تا آموزش فلسفه، همه اینا میگن الواحد از نتایج قاعده سنخیته. خب باید اینو قاعده سنخیت بین علت و معلول چقدر کشش داره. هر چقدر قاعده سنخیت کشش داشت به همون مقدار ما هم الواحد و عکس الواحد رو قبول میکنیم. قاعده سنخیت اینو میگه، میگه هر سنخ کمالی که در معلول است همون سنخ کمال باید در علت هم باشه. مثلا اگر علت، اگر بنده علم ندارم نمیتونم معتل علم بشم، چون من علم ندارم. معتل شی لا یکون و فاقدن لا. علت حقیقی اگه یه سنخ کمالی داره معلوم داره، و اگر معلول علت حقیقی یه سنخ کمالی داشت معلوم بشه علت حقیقی هم همون سنخ خودش داره، یا همون قد یا بیشتر. این قاعده سنخیته. به نظر ما هم یه امر بدیهیه، درست هم هست. معنای مشابهت هم نمیده که بعضی وقتا سنخیت به معنای مشابهت مخلوق با خالقه، نه، مشابهت نیست اصلا. اون سنخ کمالی که در شما هست، علم داری پس خالق شما هم علم دارد، نه اینکه مشابه شما. عین تراب و رب ارباب تشکیک داره، ولی اصل علم اگه شما دارید اونم باید علم داشته باشه، حالا به طریق ولو اعلا باشه. این هم حرف درست، ولی این چقدر اقتضا میکنه تو علمه؟ آیا این اقتضا میکنه که مثلا خداوندی که تمام کمالات را داره حالا حتما مجبور از یه موجود بیافریند، و اون موجود هم مجبور از یه موجود بیافریند؟ همطوری عقل اول دوم سوم تا برس برون دهم که مشا میگفت ظاهرن چنین اقتضایی نداشته باشید. این فقط این اقتضا میکنه که اگر علتی یک سنخ کمال داشت فقط همون یه سنخ کمال را در معلوم میتونه. مثلا اگر عزرائیل ملک الموت است و واجد کمال سلب، یعنی واجد قدرت سلب روح از بدن است، هر چیزی هم که قرار از عزرائیل سر بزنه تو همین سنخ کمال قرار میگیره. اما اگر مثلا قضیه ارزاق است که قدرت دیگری میطلبد، او از عزرائیل سر نخواهد زد، او فرشته دیگری میتونه. اما اینکه خداوند باید حتما یکی بیافیند، او یکی هم یکی بیافیند، اگر قرض واحد حتما علمم واحد باید باشه، به نظر برسه نه اینقدر اقتضا نداره. و اینه که ما الان داریم میگیم نه، یه چیز خلاف اجماعی، خلاف مشهور هست ولی یه امر خلاف اجماعی نیست. آقای مصباح هم در آموزش فلسفه، نمیدونم نگاه کردی یا نه، آموزش فلسفه جلد دو زیر بحث علیت همین رو در مورد قاعده الواحد انتخاب کرده. و قبل از آقای مصباح هم توی حکمت الاشراق هم اشراقیین در مقابل مشاهین، مشاهین عقول طولیه قائل بودن، بود از خدا فقط یکی در میاد اونم عقل اول، از اونم یکی در میاد عقل دوم، همینطوری بعدن تا عقل دهم. اشراقی قبول نمی‌کردن، گفتن نه، عقول ارضیه است، خداوند واجد کمالات فراوانی است، حالا میتواند برای هر کمالی یه رب و نوعی و یه فرد کامل قرار بده، ملزم نیست که حتما یه دونه بیافرینه. البته ما صادر اول رو قبول داریم، ما بر اساس روایات اول ما خلق الله نوری اونو قبول داریم، با قاعده امکان اشرف هم عقلا اثبات میکنیم، اما اینکه الواحد بخواد اینا رو درست کنه نه. لذا حرف ما راجع به دلیل اول اینه، این حرف درسته که هر علمی غرضی دارد، اونم نه اغراضی که با افراد مختلف مختلف میشود، نه، غرضی که به طبیعت اون علم و مسائل اون علم برمیگردد، این صغرا رو میپذیریم. ولی این که غرض واحد، علم واحد، موضوع واحد، نه، ما اینو قبول نداریم. نه تنها تو علوم اعتباری قبول نداریم، بلکه این استدلال رو حتی در علوم حقیقی هم قبول نداریم، چون الواحد حتی هر واحد حقیقی رو هم به نظر ما شامل نمیشه. اما دلیل دوم، دلیل دوم این بود که میگفتن عقلاییت ما باید علوم رو از هم تمایز بدیم، و کی گفته تمایز باید به و در رابطه را تماس موضوعه. امام اشکال کرد که مگه تنها راه تمایز موضوعه؟ خب با غرض هم میشه. ما اینجا اشکال امام رو در بس قبول کردیم، حرفی اینجا نشد. بوده یه نکته هم آخر سر گفتی و اون این بود، تعجب است از مرحوم آخون. مرحوم آخون توی کفایه حرفایی داره که هر دو دلیل رو کنار میذاره. مثلا در ادامه متن کفایه میگه میشود یه علم داشت با دو غرض، اونجایی که تداخل علوم در تمام مسائل میخواد جواب بده، میگه که اگر ما مثلا تمام مسائل دو غرض تعیین میکرد، دو علم تدوین نمیکنیم، یه علم تدوین میکنیم با دو غرض. خودش هم توی علم اصول دو غرض میگه. خب پس آخوندی که دو غرض را قبول داشته قطعا عکس قاعده الواحد رو در اصول نمیتونسته بگه جاری بکنه، چون یه غرض نبوده که یه علم باشه، دو غرض بود. و باز مرحوم آخوند توی کفایه تصریح میکنه که تمایز علوم با اغراض دائیه به تدوین علمه، همون غرض ذاتی، اغراض دائیه به تدوین علمه. خب تو وقتی تمایز علوم رو به اغراض داری میدی، دلیل دوم که برای تمایز به سراغ موضوعات میرفت تو نیازی بهش نداری. لذا مرحوم آخوند نیاز بهش نداری،
اشتباه
ترش. یعنی این دلیل برای اثبات موضوع اشتباه میشه. تو برای تمایز علوم به موضوع نیاز بدون نداری. پس این استدلال که ما باید برای علم موضوع داشته باشیم تا بتونیم تمایز بدیم، استدلال غلطی میشه که دلیل دومش. بنابراین آخوند ولو در کفایه این رو داره که ربما لا یکون لموضوع العلم عنوان خاص و اسمان مخصوص، یه خود آخود بگه، ولی بگیم آخود بیش از این باید بگم، باید بگم ربما لا یکون لموضوع العلم اصلا موضوع خاص، نه اینکه عنوان خاص و اسمان مخصوص، چون هر دو دلیل حتی رو مبانی خود شما هم در مورد اصول فقه تمام نیست. هازا تمام کلام در بحث اول که اصلا چرا علم موضوع. بحث دوم که آخوند با این بحث شروع کرده اینه که حالا ما اگه برای علم فرض کنیم موضوع میخوایم، چجوری موضوع علم را پیدا بکنیم؟ حالا یه علمی جلوی ما کجا این موضوعش چیه؟ مثلا کجا ببینیم موضوع علم؟ نه کلمه کلامه کلمه و کلامه یه کجا ببینیم؟ دو تا را توی الهیات شفا، این فلسفه که اشکال نداره، خلاف طرز واقف که نیست، اجازه خلاف فلسفه نگید، این چیز دیگه، این خود کفایه خود عاشق جوانم توی درساش اینا رو انقدر داره عرض شد که آره این خلاف نیست، حتما نیست دیگه عرض شد چی؟ خب چجوری اعتیاد کنم؟ نگم خب بقیه کفایش رو بگم، میشه خود کفایه، این خواهی بخواه با تمهید بخواه میشه اومد اون مبناش رو بگن. حالا بعد آیه شهیدی ممکنه مفصلتر بگه، تو جزوهش بیشتر از این هست، اما خود دیگه حالا مفصلش میتونه واسه خودش خواست بگه نخواست نگه، حالا اشکال
باشه.
حالا لزمان رد که نمیتونه بعد تازه ردش هم فلسفه هست. حالا دوباره اون ورشم که گفتم الواحد حرفای مسپارزن خونه دورا دیر از فتصه میشه ناخش
استغفرالله
نه قرص واقع خونه میشه زمین زن میشه دست بگو باقی. حالا علالقاعده اینا اشکال نشه، منظورش یعنی مثلا فلسفه جدا نگی محض نگی، اینا مال اصول مربوط. عرض شد که دو تا راه هست توی همین کتاب البرهان الهیات شفا، دو تا راه هست، دو راه پیشانه، یه راهش رو آخوند تغییر داده، یه راهش رو آخوند در بس قبول کرده. راه اولی که آخوند خدمت شما ارشد تغییر داده اینه که گفتن شما موز بلاخره هر علمی یه سری مسئله داره دیگه، اون مسائل هم یه سری قضیه هستن که موضوعی دارند و بگید محبولی. حالا وقتی که شما موضوعات مسائل علوم رو نگاه میکنی، با دو راه میتونی از موضوعات مسائل به موضوعات علم برسید. دو راه، یه راه نگاه کنی ببینی این موضوعات مسائل عوارض ذاتیه چه چیزی هستن، اون بروز عوارض ذاتیه میشه موضوعه، این راه اول. راه دوم نگاه بکنی ببینی این موضوعات مسائل تحت چتر چه کلی طبیعی قرار میگیرن؟ اون کلی طبیعی که این موضوعات مسائل تحت چترش قرار میگیرن اون میشه موضوع اینا. دوتاش رو ابن سینا داره، ما موضوعات مسئله نگاه کن، ببین ها تحت چتر چه کلیه طبیعی قرار میگیرن. اون کلیه طبیعی که اینا تحت چترش قرار میگیرن میشه موضوع چتر. هم تعبیرهای مصفا بود که نوار مال همین الهیات شفا رو که درس میتونه کتاب برها این تعبیر بکنه، تعبیر قشنگ نیست. نه اون کلیه طبیعی که نمیزه چکا. مثلا شما میخواییم موضوع علم اصول رو تعیین کنید، خب یه سری مسائل رو ممانه مسلمات و اصول باید قبول کنید دیگه. مثلا فرض کنید دراعت نهی بر فساد اجتماع اینا که از زمان خود غیبت صغرا بوده و اون ثمره جواز تقدیر آدم جواز هم تون برون بار میشه، اونا مسلماتی که تو فقه اصول بوده. اونا رو نگاه کن، موضوعات اونا رو جدا کن، ببینید موضوعات تحت چه جامعه قرار میگیرن. مثلا ادعا شده حجت شرعیه، پس حجت شرعیه میشه موضوع علم اصول، حجت شرعیه من ناحیت عامه، این میشه موضوع موضوع. هرچی تحت حجت شرعیه میشه موضوع. یه یا اینکه نگاه کنید موضوعات مسائل عرض ذاتی چی میشن، اون بشه موضوع. راه دوم
مثال
همین الان میخوام، راه دوم که بحث کلی طبیعی و فرده تو اصول راحت جواب بده. یعنی شما کل موضوعات که بچینید جامعه که میتونید پیدا کنید همون حجت شرعیه است. حالا بعد میگیم عدل اربعین هم نمیشه، همون حجت شرعیه من ناحیت عامه. یعنی هر چیزی که من احتمال و شرعیت و حجیت رو بدم به صورت کلی نه مال یه باب خاص، اینو باید تو اصول بحث بشه که این حجت یا حجت نیست. به قول آغازی ها اصول علم تحصیل حجت من ناحیت عامه است و فقه علم تطبیق حجج حاصله است. اینا آغازی ها گفته آقای وعید هم تو جزواش هست. خب این راه تو اصول قشنگ پیش میره، لذا آخوند به این راه دوم کاری نداره، فقط یکم توضیح میده که کلی طبیعی یعنی چه. کلی طبیعی به کلی میگن که مفهوما با مصادیقش فرق میکنه ولی مصداقا با اونها متحده، به گونه ای که با تعدد افراد او هم متعدد میشه. مثل انسان، انسان الان کلی طبیعیه، مفهوم انسان با مفهوم زید و عمرو بعد فرق داره، ولی مصداقا انسان وجودی غیر از ما که نداره. الان اگه یه نفر بیاد توی کلاس بگه اینجا چند تا انسان هست، به تعداد افراد ما انسان داریم، ایشون یه انسان، ایشون یه انسان، ایشون یه انسان، اینا میگن کلی طبیعی که مفهوما با افراد متغایر مصداقا متغیر. الان حجت، حجت مفهوما با خبر واحد و استصحاب و ظهور و چه میدونم این بحثای ما فرق داره. مفهوم حجت معنای عامیه، اینا فرق داره، ولی مصداقا حجت چیزی غیر از اینها نیست. لذا راه دوم راهی است که تو اصول کاملا قابل استفاده است و به همین جهت آخوند هم باش کاری نداره. ولی راه اول که بحث اون عوارض ذاتی است، این تو اصول مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا کردنی. چطور؟ چون خود این آقایون عوارض ذاتی رو که معنا میکنن چی معنا میکنن؟ تا باید ببینیم چجوری مشکل پیدا میکنه، تا باید آخوند چی بکنه. عوارض ذاتی که میگن عوارض جمع عارضه نه جمع عرض، اشتباه نشه. عرض مقابل جوهر جمعش میشه اعراض، نمیشه عوارض. عوارض جمع عارضه، عارض هم تو فلسفه یعنی محمول، محمول میگن عارض. عوارض ذاتیه یعنی محمولات ذاتیه، یعنی محمولاتی که غیر از ذات موضوع ما چیزی براشون نیاز نداشته باشیم. به همین جهت ابن سینا توی شفا، برهان شفا، وقتی عوارض ذاتی رو معنا میکنه میگه اونجایی که محمول بر موضوع هم بشود بدون واسطه، مثل الانسان و حیوان و یا الانسان و ناتون، یا واسطه که نمیخوام، یا تو همون تعریف انسان، یا اگر با واسطه هم بشه با واسطه ای باشه که داخل ماهیت موضوعه. مثل اینکه بگه الانسانو متعجبان لعنهو ناتون، که متعجب که بر انسان حمل میشه به واسطه ناطقیته، منتها ناطقیت داخل خود انسانه. اینا رو بهشون میگه عوارض ذاتی، چون اینا محمولات ذاتی هست، یعنی برای حمل اینها بر موضوع ما به چیزی خارج از موضوع نیاز بگیم نداریم، همون موضوع بس بلاواسطه مثل الانسان و حیوان الانسان و خود جنس و فصل وقتی بیاری تو معمول میشه معمول بدون واسطه، وقتی با واسطه جنس و فصل چیزی رو حمل کنی میشه معمول با واسطه داخلیه، اینا رو میگفت معمولات ذاتی. درست هم هست دیگه، چون مال ذات موضوع چیز اضافه نمیخواد. بعد اونایی که برای حمله بر موضوع نیاز به واسطه داشتن و اون واسطهشون هم داخل ماهیت موضوع نبود، خارج از ماهیت موضوع بود، همه اینها رو ابن سینا میگه محمول غریب یا با واسطه، همه رو میگه محمول غریب. حالا نسبهشون هر چی میخواد
باشه.
تو ابن سینا اینجوریه، روشنی تنجا. بعد از ابن سینا که یکم اومدن جلوتر، خود فلاسفه دیدن با این وضعیت تو علوم گیر میکنن. الان مثلا تو همین فلسفه‌شم، شما همین فلسفه هستی شناسی‌شم، شما ابوابی که دارید مثلا یه باب دارید راجع واجب الوجود. واجب الوجود نه خود وجوده نه اصلا وجود جنس و فصلی داره که بخواد به واسطه جنس و فصل بر او حمل بشه، لذا اومدن یه توصیه دادن، گفتن اگر محمول با واسطه هم بود ولی واسطش مساوی بود که یوزع به وضع الموضوع یرفع به رفع الموضوع، حالا یا خودش مساوی بود یا با قسیماش مجموعا مساوی میشد، این هم میگیم عارض ذاتی.
واسطه باشه
واسطه مساوی باشه که یوزع به وضع الموضوع یرفع به رفع الموضوع، این طور باشه، حالا یا خودش مساوی باشه یا با قسیماش مجموعا مساوی باشه، گفتن این هم میگیم عوارض ذاتی. الان نهایه و بدایه که میخونیم این اونجا عوارض ذاتی رو چی معنا میکنه، این همین معناست، معنای اولیه این نبوده ولی خود فلاسفه این توسعه رو هم انجام داده.
الان تو ارموجود
و واجب ممکن واسطی واجب ممکن چیه؟ ببینید اینجوریه، شما وقتی میگید دو تا عوارض ذاتی داریم، یکی بین محمول و موضوع، یکی هم بین موضوع با موضوع علم، موضوع مسئله با موضوع علم. دو تا عارض ذات داریم، محمول مسئله با موضوع مسئله، موضوع مسئله با موضوع علم. الواجب و موجودان اینا میگن عکس الهم، در اصل بوده بعض الموضوع موجوده واجبان به ذات، اصلش این بود. خب بعد رابطه بین واجب به ذات با بعض الموجود چی میشده؟ تساوی، چون اون بعض الموجود که واجب به ذاته از واجب به ذات بودن هم در بگید نمیاد، و اونایی هم که ممکنه به ذاتن اینجا واجب به ذات نمیشن، واجب به غیر میشن. اینطوری موضوع مسئله و محمول مسئله رو درست میکردن،
اصلا واسطه هم نمیخوریم
نه دیگه، برای واجب به ذات واسطه ما. بعد بین موضوع مسئله با موضوع علم هم اینجوری درست میکردن که این بعض الموجود که واجبه با قسیمش که اون بعض الموجوده که ممکنه به ذاته مجموعاً مساوی واجب میشه. با این توجیه کارشون تو فلسفه یعنی فکر میکردن را میفته، ولی توی اصول با این کار درست نمیشه. ما اصول مشکلمون خیلی بیشتر از اون میشه. ما الان تو اصول یکی از مباحث اصلیمون مباحث الفاظ هست که در اصول هایی که در قدیم بودن مثل از ذریعه سید یا العده شیخ اصلا بخش عمدش مباحث الفاظه، تعادل تراجی که اصلا باب جدا نداره، اصول عملی هم یه فصل، همش بیشتر کتاب تشخیص سقرایات ظهوره، بیشترش اینه. حالا الان هم در واقع نصف اصول ما مباحث الفاظه. بعد مباحث الفاظ مثلا یه مسئله شو بگید، الامر ظاهر فعل وجود، بین امر با حجت یا بین امر با ادله اربعه مثل کتاب و سنت و عقل و اینا نسبت چیه؟ بروجه همه امرها که حجت نیستن، همه حجت ها هم امر نیستن، درسته؟ یعنی بعضی امرها حجت هم بعضی امرها حجت نیستن، بعضی حجت ها امر هم بعضی حجت هم نیستن. این حجت شرعیه که ما موضوع میذاریم طبعا لای بروجردی، اونا هم که ادله اربعه میذاشتن خب اونا هم دوباره بین امر با کتاب، امر با سنت نسبت به وجه بود. بعد حالا اون تو اجماع، بعد نسبت وقتی میشه به وجه، حتی با این توصیه هم که فلاسفه انجام داده بودن، دوباره میشه عرض غریب. خب ما میتونیم برگردیم بگیم کل مباحث الفاظ از اصول خارجن؟ میگه نمیتونیم بگیم، نمیشه بگیم کلش استدرادیه. بابا عمده اصولی که اصل کار بود همینا بودن. ما باید روح حاکم بر اون فقه اصولی که در حداقل غیبت صغرا در مرعا و منظر معصوم بوده، اون روح رو حفظ کنیم و بعد اصول و فقهم رو توسعه و تعظیم بدیم. اینو مگه این عمده مثلا رو بذارید کنار کنیم؟ فقط هم مباحث الفاظ نیست که، حالا اجماع، اجماع در نزد شیعه که منبع مستقل که نیست، قرار کاشف از سنت میشه. خب پس نسبت بین اجماع با سنت میشه نسبت تباین. بعد تباین و همه اینا کجا میذاشتن؟ عرض ذاتی، عرض غریب، نظام مشکل پیدا میکن. آخون جود دیده با این کار فلاسفه هم کار درست نمیشه، گفته خب حالا یه توسعه اونا دادن، یه توسعه هم ما میدیم، بیاییم بگیم همین که واسه در عروض نداشت بشه عارض ذاتی. یعنی بدون واسطه ها که از اول میگفتن ذاتی، واسطه داخلی هم که میگفتن ذاتی، واسطه خارجی مساوی، حالا یا مستقیما مساوی با قسیمهاش مساوی، اینا رو هم بعدن کردن ذاتی دیگه، مطلق و بین وجه و مبایدی که مجاز نشه بشکن واسطه در ثبوت، اینا رو هم من میکنم عارض ذاتی. فقط اون مباینایی که حملشون مجازی میشه که بشکن واسطه در عروض، مثل کتری جوشید. الان کتری جوشید حمله مجازی، چون کتری نمیشه که آب کتری میجوشه، شما دیگه کتری جرل میزا باره هر میزا هم که جاری نمیشه، آبش جاری میشه. فقط اینا رو میگم عارض غریب. میخواد چیکار کنه؟ با اون عموم خصوص مطلق مثل خبر واحد رو درست کنه، با اون عموم خصوص بین وجه مباحث الفاظ رو درست کنه، با تباینی که حملش مجازی نمیشه اجماع رو درست کنه، مشکل حل میشه. این که آه اجماع، چون اجماع مباینه با سنت دیگه، ولی خب هم مجازی نیست، واسه در عروض نیست، واسه در ثبوت. عرض شود که این آخوند این کارو کرده ولی داد همه رو در آورده، گفتن آقا ضابطه از یک طرف باید جامع باشه، از طرف دیگه هم باید مانع باشه. تو برای اینکه جامعیت رو درست کنی عارض ذاتی رو باید چیکار کردی؟ توسعه دادی. جامعیت هم درست شد، ولی یک چیز گلوگشادی درست شد که حالا هر چیزی که فقط حملش مجازی نشه این باید بیاد تو این موضوع. کدوم اصولی به این گستردگی منتظره؟ و ظاهرم نمیشه کارش کرد با عرض ذاتی مثلا. حالا اینم از حرف آخوند، فردا انشالله روی این بحث میکنیم که به نظر ما اینم بگیم آقا بریم بحث بریم، اصلا رفتن سراغ چه عرض ذاتی چه کلی طبیعی برای تعیین موضوع، ولو مشهور فلاسفان گفتن هیچ کدوم اینها از اساس راه درستی نیست. مرحوم امام این نقدار هم داره. آره ما هم انشالله فردا خواهیم گفت، بعد که تمام شد بریم سراغ قرض. والحمد لله رب العالمين.
فلسفه عرض ذاتی رو برای علوم اعتباری میپذیره که ما حالا بخوایم
عرض شود که بعد ببینیم از اول ما موضوع علمو که با عکس الواحد درست کردی، الواحد رو چه قبول کنیم؟ سوال اگر
عرض ذاتی چه رابطه
مستقیمی
با الواحد
داره؟ عرض ذاتی مال اول باید این موضوع رو داشته باشه، بعد ببینیم موضوع رو از چه راهی پیدا
کنیم.
نه سوال شما رو میگم، شما میگی آیا فیلسوفات علوم اعتباری دنبال عرض ذاتی میرفتن یا نه؟ اینو میگی. من میگم نمیرفتن. چرا نمیرفتن؟ چون موضوع رو یا با تمایز درست میکردن یا با عکس قاضی الواحد، و چون اینا رو در علوم اعتباری جاری بگو نمیدیدن، دنبال عرض ذاتی هم نمیرفتن.
خب پس اصلا تلاش مرحوم آخوند مذبوحانه است، چون اصلا
مرحوم آخوند فکر میکنه الواحد تو اعتباریات هم جاری میشه، تو جاهای مختلف این کارو میکنه. و چون فکر میکرده جاری میشه فکر کرده پس اینجا هم بدونه سراغ موضوع و عرض ذاتی و ادامه
هست. فیلسوفی که وارد باشه به عرض ذاتی در موضوع همچین اشکال
نیست،
یه نظریه کاملیه.
نه اون نه به نظر ما اونجا هم کامل نیست، فردا توضیح میدم. ما عرض ذاتی و حتی تو علوم حقیقی هم نمیبینیم، فردا میگم. عرض ذاتی برای علوم برهانی خوب در علوم حقیقی هم لازم نیست، اینو فردا میگم. ولی در عین حال فیلسوفا تو علوم اعتباری سراغ عرض ذاتی نرفتن، چون از اول ادله را در علوم اعتباری جاری نمیدیدن.